تقریر حسی بهش میرسیم یا حدسی؟ یعنی
تقریر حدسیه.
خب الان
تقریری که تو اجماع میگیم یا تقریری که تو روایت میگیم؟
نه تقریری که تو روایت
باید حسی باشه.
این چجوری حسیه؟
یعنی ما کشف بکنیم که اون کسانی که در اون جا بودن ان حسن تقریر محصول رو درک کردن. بعد چجوری کشف میکنیم؟ با بررسی شرایط نهی از منکر اونجا.
خب همین این شرایط اخو شرایط لفظی که نیستن یا شرایط
نه ما قرائن مقامیان دیگه. قرائن که همیشه لفظیه نیستن.
خب همون قرائن مقامی رو ما
ببین من اون چند وقت پیش بهتون گفتم که یادتون باشه من تو ظهور ما نمیریم فهم گذر خانو بپرسیم. چون فهمون به درد استظهار نمیخوره. چرا؟ چون این قرائن رو نمیشناسه. ما میشناسیم پس به فهم عرفی خودمون که میشناسیم اعتماد کنیم. ما فقیه علتش هم میشه قرائن مقامیه رو ما میشناسیم، شرایط زمان و تاریخ و اینا رو میشناسیم، با این قرائن میفهمیم که انسان متعارف در اونجا چی برداشت میکرده. اگه بتونیم بعد به این برسیم که اون انسان متعارف اونجا ان حسن این رو میفهمیده حجت و الا حجت نیست دیگه.
همشون بلا استثناء حسی هم.
بسامین
سنت
این چیزایی که در
بله بله بعد
اخبار حسی باشه. فقط یه سوالی پیش میاد که ممکن اشکال کنه که شما مدعی هستین این حسیه، من میگم این چیزی که شیخ صدوق گفته حسی عدسی
برای حجت.
خب این پس هیچ اصلی وجود نداره.
نه وقتی که صد تو روایات میگی
مثلا در روایات
در روایات ولی شما کتاب روایی می‌نویسی یا کتاب رجالی می‌نویسی یعنی برای دیگران می‌نویسی و خودت هم می‌دونی که برای دیگران حدسی اعتبار نداره. به همین خاطر حسی ها رو میاری جایی که میخوای حدسی رو بگی قرینه میاری. مثلا شما روایات رو که میخوای نقل کنی متن روایات رو می‌نویسی، بعد اون جایی که نظر شخصی خودت پایینش جدا می‌نویسی یا تو تیتر باب می‌نویسی. می‌دونی روش کتاب نویسی اینه که بعد مخاطب تو می‌فهمه کدومش حسیه کدومش حدس. تازه خود حس هم مراتبش فرق میکنه. یه وقت سماع، یه وقت کتابت، یه وقت ان حفظه، یه وقت همون زمان که میگفته مینوشتی. این رو هم به مخاطبت میگی با واژه هایی که میاری. یعنی یه وقت میگی سمعت ان صادق، یه وقت میگی حدثنا صادق، یه وقت میگی قال صادق، یه وقت میگی ان صادق، یه میگی روی ان صادق. اینجا کیفیت هم داری میفهمی. ببین این شما داری کتاب روایت برای دیگران می‌نویسی و چون می‌خوای این کارو بکنی اینا رو هم رعایت می‌کنی و به دیگران می‌فهمونی که هر کدوم این حرفای من دقیقاً چجوریه و اون مخاطب که می‌خونه حالا درسته بعضی نمی‌دونن همینجوری می‌خونن نمی‌فهمن مثلا گفته حدثنا یا راویه، ولی خودمون اون توضیح بده که ما وقتی اینجوری باشه میگیم راویه، وقتی اینجوری باشه میگیم حدثنا، وقتی اینجوری باشه میگیم سمعت، وقتی اینطوری باشه میگیم قال، که بعد شما با مبنات بتونی وارد بشی. اگر بگه سمع تو عد صادق ما واو به واو من به منش رو حساب میکنیم چون میدونیم لفظ لفظ امامه سمع تو. اما وقتی میگه روویه هیچ وقت همچین برخورد نمی کنیم
چون ممکن نقل به معنا شده باشه،
معناش میگه تا نقل به مضمون ممکن
شده باشه.
لذا دیگه هیچ وقت اونطور که با صحیح زرار برخورد میکنیم با روایت تو افعال قول اول مکاسب برخورد نمیکنیم. چرا؟ چون نقل به معناش نقل به است و راوی با الفاظی که میاره اینها رو به ما میفهمونه. به همین جد اگر با راوی روبرو بشیم که بریم از این چیزا سرش نمیشم تو قاطی پاتی مینویسه ما روش حساب نمیکنه. چیز داره بشکم وجاده ای فرزاد شازان بعض شاگرش میگه کتاب روایی اینا رو حساب نکنه. اگه جای دیگه دیدی نمونه بعض از روا قبوله. اگه دلیل رو اینا حساب میگن چرا؟ اینا وجاده ای هم دقیقت نمیکن چی دارن میگن همینجوری نقل میکنه. واژه هاشو خیلی رو حساب کتاب نیست. من این رو میشناسم. حالا بعضی از روات میگه
پس درجه حجیت اخبار حسی هم
متفاوته.
متفاوت
اصلا کیفیت نقلشون متفاوته. بله خب یه سلامات بفرستید. مرحوم صاحب معالم یک سخنی دارد، سخن ایشون رو نقل میکنه بعد شما نقد کنید ببینم به نقدار شیخ میرسید یا نه. صاحب معالم گفته که اینا رو که ما گفتیم گفته بود یه اجماع از عامه داریم که چی بوده اول؟ اولش
کل
بوده. بعد خود عامه هم بعدن چون اصلش این بود که میخواستن صحیفه رو درست کنن دیگه به اون مشروعیت بدن. بعد بهشون گفتن اما اینجا کل نبودن تعبیر رو عوض کردن گفتن
اتفاق اتفاق و اهل
حل و عقل. بعضی اونا اونا اهل حل و عقل نبودن، گفتن مجتهدین و همینطور چیزهای دیگه آوردن که آخرشان درست نمیشه. شیعه هم که میگه اجماع، اینا حرف خودمون بود، اینا رو معالم هم داره. شیعه که میگه اجماع منظورش چیه؟ اتفاقی که چی باشه؟
اتفاق
کاشف از رأی معصوم باشه و حجیتش رو به سنت برمیگردونه، نه در ارزونه. همین حرفا رو که گفتیم آورده. بعد عبارت محقق هلی رو هم که ما نقل کردیم و محقق کرکی رو که در حاشیه چیز داشت، اینا رو هم آورده و پسندیده. بعد آخرش یه جمله گفته، گفته اینا این چیزایی که تو اجماع در اصول می‌نویسن، تو فقه که میرن صاحب معالم گفتن، یادشون میره اصلا چی گفتن. تو اصول یه چیزی میگن، تو فقه یه کار دیگه میکن. چطور؟ میگه تو اصول میگن اجماع اینطوریه اینطوریه، بعد تو فقه که میرسن همین که یک جماعتی از اصحاب رو میبینن، یعنی کل رو احراز نمیکن، جماعتی که میبینن ادعای اجماع میکنن. یه قرینه هم نمیارن پدوش که ما جماعت را دیدیم کل را ندیدیم. دلیل معتدون به هم بر حجیت ندارن.
کیا؟
فقها.
فقهای امامیه.
امامیه میگه، فقهای امامیه صاحب معالم گفتن. اینا رو تو اصول میگن، تو فقه که میرن انگار یادشون میره تو اصول چی گفتن. اینجا همه که یه جماعتی رو میبینن که مثلا یه فتوایی دارن، ادعای اجماع میکنن. قرینه هم نمیارن که ما مثلا یه جماعت خاصی رو مثلا 4 تا رو دیدیم، این 10 تا رو دیدیم، این 12 تا رو دیدیم. فقط مثلا من اجماع. و اینا مسامحاتیه که اینا در فقه دارن و این کار خوبی نیست ولی رایجه. اینا صاحب معالم آخرش گفته. به این تیکه آخر شیخ نقد داره.
اینجوری
که ما هم سابقا همین رو گفتیم دیگه، که گفتیم چه این تسامحی رخ داده و اونهایی که میگن لل اجماع یعنی مناط حجیت درش هست صرفا، که یعنی همون کاشفیت رو برامو داره.
البته این درسته، بوتا شیخ اینجا کمی موضع میگیره، میگه وقتی که شما فهمیدی که در فقه در اصول گفتن که منظورون از اون اجماع اتفاقی است که مشتمل بر رأی معصوم باشه، وقتی تو فقه میگه لیل اجماع، اصلا نباید احتمال اتفاق کل بده دیگه، باید هم در اول بدونی که منظورش از اتفاق تو همون جماعتی است که کلام معصوم رو کشف میکنه، همین بیشتر این نیست.
یا شاید اینطوری اشکال کرد که اصلا کی تو اصول گفته که اجماعش یعنی اتفاق کل، یعنی همه اجماعات هستن که خب قابل فهم نیست، قابل به دست
آوردن، اصلا به دست آوردن نیست. بنابراین این چیزی نیست که شما بگی آقا چرا نگفتن یا چرا تساهل کرد یا یادشون رفته تو فقه، اصلا تو اصول همون رو گفتن، تو فقه هم همون. بعد نمونه که چرا به این گفتن اجماع، حالا که اصلا کلا فهم میکنه با عامه، یه چیز دیگه میگفتن. اینم قبلا گفتیم میخواستن تحفظ کنن و برای همون ادله که در عناوین آمده عنوان دیگه اضافه نکنن. بخونیم این رو. ولعجب، تعجب آور است این غفلت. و یظهر من ذلک، از توضیحاتی که دادیم معلوم شد اشکالی که در کلام صاحب معالم است. حیث و انهو، یکی صاحب معالم پسر شهید سالیست که پدرش هیچ وقت ندید البته، و بعد از شاگردان مقدس اردبیلیست، یعنی پیش برای خواهرزادش گفته میدونه که صاحب معالم پسر شهید سالیه، منطقه وقتی که پدرش شهید میشه ایشون حامله بوده، حالا بعضی میگن چند ماهه بوده، حالا یا چند ماهه بوده یا حامله بوده، حالا پدرشو ندیده. بعد پیش دو خواهرش اینو میبره بزرگ میکنه، که خواهرش همون موقع یه بچه‌ای براش به دنیا اومده بوده به نام سید محمد، اینو میبره پیش اون، با هم بزرگ میشن، با هم هم طلعه میشن، با هم هم مباحثه میشن، همتون میان بالا. اون سید محمد میشه سید محمد عاملی، صاحب مدارک الاحکام، دایه میشه این صاحب معالم، که اینا لبنان بودن، بعد یه مدت هم میرن نجف درس مقدس اردبیلی، شاگردان مقدس اردبیلی هم
کلاس خصوصی
میذاره. آره کلاس رو بهتون گفتم چه جوری بوده. آره این خلاصه صاحب معالم اینه که سر شهید سالیس. یز هر از این توضیح بدیم اشکالی که در کلام صاحب معالم است. حیث این صاحب معالم بعد از اینکه ذکر کرده که حجیت اجماع صرفا به خاطر اشتمال کی؟
اجماع
بر قول معصوم است و تن حذر کی؟
صاحب معالم
کلام محقق را که گذشت و از تجود صاحب معالم کلام محقق را، بعد اینو گفته. تا اینجا ما حرفان ماه دیگه، ما هم اینا رو گفتیم گفته بعدی رو گفته
استناد این چیه
یعنی تقویت کرده آه. تقویت کرده کلام قال صاحب معانی و تعجب از آن است که غفلت کرده اند جمعی از اصحاب از این اصل یعنی از این قانونی که در قاعده‌ای که در اصول گذاشتن و تساهل کردن اصحاب در این که ادعای اجماع میکنن وقتی که احتجاج میکنن اصحاب به اجماع در مسائل فقهیه تا جایی که قرار میدن اجماع را عبارت از اتفاق جماعتی از اصحاب درسته؟ لذا عدول میکنن اصحاب با این تسامح از معنایی که بر او اصطلاح جاری بوده این همون چیزیست که بعدن شیخ اشکال میکنه که چیچی عدول کردن جلاله اصطلاح اون اصطلاح اولیه بود ولی الان دیگه اصطلاح جدیدیست و دیگه الان ما تو فقهش وقت وقتی لیل اجماع بینیم معنی اتفاق کل معنا نمی کنیم الان بدون این که قرینه جلیهی قرار بدهیم بعد میگه ولا دیل لهم علال حجیه که یعتد دوبه اینا دلیلی بر حجیت که یعتد دوبه نداشتن این تعبیر صاحب معنی روشنه در اینجا اوسق میگه ما از شیخ پرسیم چرا گفته یعتد دوبه خب هم میگه لا دیل لهم علال حجیه دیگه میگه که چون صاحب معانه اینا یه دلیل دارن صاحب معانه اون دلیل رو قبول نداره حالا اون دلیل چیه بر اجماع؟ دلیل بر اجماع اینه که ما وقتی میبینیم علمای بزرگی که با ما هم فکرن مبناشون یکیه و مهارتشون رو هم در تفقه قبول داریم یک فتوای میدن کشف میکنیم از وجود دلیل معتبری که لو وصل الینا لفتینا به پس اینا دلیل داشتند و دلیلشون هم این بوده که اگر ما دیدیم علمایی که با ما هم نظرند هم رأیند و از نظر مبنا و مهارتشون رو هم در فقه قبول داریم اینها بر مسئله فتوا دادن کشف میکنیم از وجود دلیل معتبری که لا وصل الینا لفتینا به منتها این دلیل به نظر صاحب معانی معتد به نیست. چرا؟ صاحب معالم میگفته که اینی که اونا فتوا دادن پس قطعا دلیل داشتن تا اینجاش درست اما چه ملاحظه وجود داره که دلیلی که اونا حجت میدانستن برای خودشون ما هم اگر میدیدیم حجت میدانستیم ببینید همون دعوایی که الان هم هست آقای خوینا هم میگن ما وقتی میدیم اینا بله با تقوا بودن عالم بودن قطعا دلیل داشتن اما ملازمه بین حجیت دلیل اندهم با حجیت دلیل اندنا وجود نداره شیخ و آیه بروجردین ها میگن ملازمه هست اگر شما مهارت اونا رو قبول داشته باشی و موانیشون هم با موانی تو یکی باشه اطمینان پیدا میکنی که تو هم میدیدی همون فتوا را میدادی طرف مقابل قبول نداره بنابراین این یعتد و به بین احترازی است توی عبارت لا دلیل لهم علی الحجیت الدوبه یعنی دلیل بر حجیت دارن ولی من صاحب معالم به اون دلیل اعتنا نمی کنن چرا اعتنا نمی کنن؟ چون ملازمه بین وجود دلیل معتبر اندهم با دلیل معتبر اندنا نیست فهمید چی تو شد؟
تعبیرش تو دیگه یعنی اولش که اشکال من اون صاحب معلوم رو مطرح میکردین این نبود که این اجماع رو با این دلیل اینا قبول نمیکنه اشکال بر این بود که چرا اینا ها اونی که اجماع رو به کار بردن
بله هنوز هم همونه این جمله آخرش من تو زده تا این ولادت
الهی هم چه نیازی به این جمله از این جمله باید بعدن مطرح بشه که اصلا ما دلیل حجیت اجماع میپذیریم یا نمیپذیریم
الان عیال برای این جمله الان تو کلام معالم معناش
این باشه
بله و این غیر از اون یه اشکال که اصلا چرا گفتن اجماع این هم یه دلیل دوم بعد اگه شیخ این ولاده علمو فیلن نقل میکرد تا قرینت جلیه پاراگراف رو بیورد
بعد اینکه میخواد حجیت
بعد تو عدد حجیت اینو میابر بهتر چون اونجا هم دوباره اینو بیاره تو دلیل حجیت دوباره این امارت صاحب معالم رو بیاره و نقل میکنه
اینجا شد تناقضی بالا اومدن گفتن که چون که اجماع با اجماع با اجماع دوپوری جلو اومدن و منات حجیتش رو همون لشتماله این حالا قبول معصوم قرار دادن بهش اشکالی که دارن میکنن اشکال دارن میکنن به اجماع حدی
ولی تو دوپوری هم اتفاق کل لازم نیست اونجا هم از نظر شیعه اگه شما سه نفر رو بفهمید تو اتاق یه حرف زدم یکیشون امام بوده باز اجماع دخولی محقق
باش. اما الان مناطی که اشکالی که ایشون دارن میکنن به حدسیت یعنی
نه این یه عتد و به رو میگی بله درسته اینو خود شیخ هم میگه مثلا بعد که به دلیل حجیت میرسی عبارت صاحب معلوم میاره چند تا اشکال بهش بوده یکیش همینه که شما موادی رو انگار حواست نیست وحدت سیاق رو بین موادی حفظ نمی‌کنی. بله درست. این حالا بعدن که آوردیم اینو میگه. برای این پس یعتدوبه رو از اوثق توضیح دادم. روشن شد چطور شد بس؟ تو اوثق هست ببینید تو جزوه حاشیه از اوثق آوردم. قد عرفتم که مساهله و تساهلی که اصحاب کردن و تسامح اصحاب فی محله. چرا میگه غفلت کردن جناب صاحب باره؟ بعد از این که شما میدونید که ملاک حجیت اجماع اصطلاحی موجود است در اتفاق جماعتی از اصحاب. ملاک حجیت اجماع اصطلاحی چی بود تو شیعه؟ کشف رأی معصوم بود. خب اون کشف دلیل معتبر توی اتفاق جماعتی از اصحاب هم هست، بنابراین این کار بدی نیست. و اینکه اینو فهمیدید؟ و اینکه تعبیر نکردن فقها از این اتفاق به غیر از لفظ اجماع به خاطر همون چیزی که شناخته که مثلا تحفظ کنن بر همون عناوین ادله اربعه که معروف بین الفریقین هم این هم هست حله؟
خب
توی کتاب این تمام شد دیگه، این بحث تمام. الان میخواییم وارد بحث جد بشیم. شما از این کتاب های فقها ها میبینید لاجماع تعابیری دارن. بعضی وقتی میسن لاجماع المسلمی، لاجماع شیعه، یعنی یه مضافلهی براش میارن. بعض وقتا میگن لیل اجماع، بعض وقتا میگن لا خلافه. درسته؟ تعابیری که توی کتاب‌های فقهی برای اجماع استفاده میکنن متفاوته. بعضی میگن عند فقها اینا اجماع اصحابنا. درسته؟ تو خواهی مکاسب نگاه کنید، یعنی یه تعبیر ندارن. آیا این تعابیر با هم متفاوته؟ ظاهرش معناش هم متفاوته یا متفاوت نیست؟ چی حرف میزنید؟
گفتن
خیلی جاها
متفاوت
نگرفتن. الان بحثی که از الان میخواییم شروع کنیم، اون بحث قبل تمام شد. در کتاب های فقهی وقتی میخوان اجماع رو حکایت بکنن الفاظ مختلفی به کار میبرن. یه وقت مضاف الیه براش میارن، میگن لاجماع المسلمین، لاجماع شیعه، لاجماع اهل الحق. یه وقت میان میگن اجمع اصحابنا، اجمع فقهاءنا، اجمع علماءنا. یه وقت مطلق میشن لیل اجماع، هیچی نمیارن. یه وقت میگن لا خلافه، لا اشکاله. تعابیر مختلفی دارن. آیا این تعابیر مختلف فقط تعابیرشون تفنن در تعبیر است یا حقیقتا هم با هم فرق دارن؟ این سوال الان میده.
حالت عادی اینه که وقتی که علما متفضل به این هستن که اجماع هم خودش به معانی مختلفی میاد، یعنی با مبانی مختلفی استفاده شده، پس معناش هم تفاوت میکنه، اختلاف در این تعابیر هم بذارم.
احسن. بنابراین کسی که دخولی باشه بخواد اجماع رو تعبیر کنه در جایی که دخولی از چه تعابیر استفاده میکنه؟
مثلا حالا یا اجماع الکل یا
درست
اجماع من ادا معلوم النسب.
درسته. یا اجماع مسلمین یا اجماع شیعه. اما نمیاد بگه مثلا فقها اونا، چون من میگه اجمع فقها اونا. یا درسته که به معنای لغوی کلمه امامم فقیه هست بل افقه الفقها هست به معنای لغوی، تو خب فقیه منصرف هست اونا که میرن درس میخونن فقیه میشن. درسته؟ لذا دخولی هیچ وقت نمیاد این تعبیر رو استفاده بکنه. معلومه؟ بده خود این تعابیر توش دقت هست، خود این تعابیری که برای اجماع استفاده میکنن تعبیر استفاده میکنه که با اون مبنایی که میخواد سازگار باشه. وقتی که دنبال دخولی بودنه از تعبیر استفاده میکنه که امام داخل مجمع این قرار بگیره، از تعبیر استفاده میکنه که امام خارج از مجمع این باشه. اما وقتی که حدسیه اونجا چی؟
نه
فقها اونا هم میگه، چون اصلا از فقها اونا میخواد به امام برسه، از فقها اونا میخواد به امام برسه. منتها یه مشکلی که پیش میاد اینه که وقتی اون میگه اجمع فقها اونا، ما میفهمیم دخولی نبوده. یه سری فقها رو بررسی کرده و خود اون ناقل اجماع علم پیدا کرده به وجود قول امام. اما کدام یکی از فقها رو بررسی کرده؟ نگفته اینو. میدونی چی میگم؟ قطعا فقها رو بررسی میگه که خودش قبول داشته و موانش به اونا نزدیک بوده و با اونها اطمینان به قول امام پیدا میکرده. اما نمی‌نویسه که من کیا رو بررسی کردم. و همین واسه ما مشکل ساز میشه. چون نمیدونیم کیا رو بررسی کرده، دقیقا نمیتونیم بگیم ما هم به اطمینان میرسیم یا نمیرسیم. ببین اگر مثلا ایشون کردن ادعای اجماع میکنه، همونجا پاورقی بزنه بگیم من این 20 تا کتابو دیدم، این 20 تا فقیه رو دیدم، از اینا به اطمینان رسیدم. تکلیف منم معلومه. من مثلا ایشون یه وقت ایشون اصلا در نقل اقوالم قبول ندارم، میگم این اصلا کتابارم نمیفهمیده، اون خودی چی. اما اگه قبول دارم متون رو میفهمیده، دیگه من نیاز نداره برم اون 20 تا رو ببینم، چون 20 تا رو شما دیدی، درسته؟ اونا رو من نمیدم. اگه با همین 20 تا من به اطمینان میرسم یا با کمتر از 20 تا به اطمینان میرسم، منم این فتوا رو میدم. اگر من با اون 20 تا به اطمینان نمیرسم، مثلا 30 تا میخوام بگم، خب 20 تاشو این دیده، 10 تا دیگه من برم ببینم، خب، و باز به اطمینان برسم. اما مشکلی که پیش میاد اینه که معمولا تو کتاب فقه مثلا لیل اجماع نمیرسن با کیا رو دیدیم، سبب رو برای ما نقل نمی کنن، فقط مسبب رو نقل می کنن. یعنی من علم به امام پیدا کردم، علم به نظر معصوم پیدا کردم، و چون سبب رو نقل نمی کنه، این واسه من اطمینانزا نمیشه و مشکل دارد. مثلا اجماع منقول موقع حجت نمیشه. نمیدونم گرفتید یا نگرفتید مطلب، معلوم شد؟ خب، اما یه استثناءاتی هم داره. بعضی از فقها هستن که ما رویهشون رو میشناسیم. مثلا من آقای فلانی رو میشناسم، میدونم ایشون یک آدم وسواس چیزیه، بگه به این سادگی به قطع میرسه، این تا 300 نفر رو نبینه به قطع میرسه، که تو این 300 تا اون 30 نفری که منم به قطع میرسم وجود داره. مثلا ملازمه عادیه وجود داره بین اطمینان او با اطمینان من، ها؟ یا در حد یه زن معتبری وجود داره، اطمینان دارن بینه این. این اگر بود حجت هم برای من ثابت میشه، ولی خب این در موارد خاصیست، کلیت نداره.
اون مثلا تو همین شیخ انصاری چجوری میشه؟
شیخ انصاری اونه که من میتونم قدر متیقن تو اجماعاتش بگم، حتما محقق هلی رو دیده. این رو من میتونم مطمئنم به شما بگم، چون هر جا محقق حرفی داره اگه خلاف نظرش نقل میکنه، اگه موافق هم باشه که هیچی، پس حتما تو اجمادش محققو دیده. اما خب دیگه کیا رو دیده؟ و آیا اون برای من اطمینانزا هست یا نه؟ خب ننوشته که، ولی تو مکاسبش مثل لیل اجماع ننوشته که من دقیقا کیا رو دیدم، که سبب رو نقل نمی کنه، مسبب رو نقل می کنه. و من که نمیدونم سبباش کی بودن. بله اگر شیخ انصاری ادعای اجماع بکنه، من این کلان اینجا نشستم محقق رو هیچ وقت نگاه نمیکنم، چون میدونم محقق و حتما شیخ دیده و در فهم متن محقق هم شیخ آدم ضعیفی نبوده. اما خب بقیهش چی؟ محقق تمام که برای من اطمینان نمیاره، بقیه رو خودم باید برم ببینم دیگه، مثلا نمیتونم اعتماد کنم به اون اجماع منقول. تازه اینا وقتیست که تعابیرش تعابیر قوی تری باشه. اما بعضی وقتا مثلا یه مسئله رو میگن، مثلا میگن خرع الحیوان غیر المعقول غیر الطیب نجسم اجماعا و انما اختلف، یعنی اون اختلافی که بعد هست اینجا نیست، که اینا تعابیر نفی الخلاف بهشون میگن. خب نفی الخلاف ضعیفتر از اون اجماعه، چون وقتی میگه اجماع یعنی من به اطمینان رسیدم، ولی نفی خلاف میکنه حتی دلالت میکنه که به اطمینانم رسیده، فقط میرسونه که او مخالفی ندیده. باز اگر من میدونستم او چه کتابایی رو دیده، من میگفتم خب تو این مقدار مخالفی نبوده. حالا اگه منم همون اطمینان دارم، اطمینان دارم، اگه ندارم برم بقیه رو ببینم. خب ننویسن اینو که، ننوشتن که، لذا باز مشکل. بله دوباره یه جای من اطمینان دارم که مثلا فلان کس دیده، پس هم میگم نفی و خلاف، منو میشه او مخالف نبوده، بقیه رو ببینم. مثلا خب اینا هم محدوده، اینا هم باز کلیت نداره. من مخالفی بدم، نه نفی و خلاف بدم، من مخالف ندیدم. ببین نفی و مخالف که همه فقهای شیعه رو نمی‌دیده که، اون فقهایی که به نظرش مهم بودن و مبانیشون قوی بوده و فقیه قوی بودن تو اونا میگشته طبیعتاً.
از همین باید اجماع حاصل بشه براش دیگه. وقتی میده تو این مسئله همونایی که قبول
داشتن. نه، اینکه ممکنه خیلی از اون متعرض مسئله نشده باشن.
مثلا مسئله رو ذکر نشه.
به همین خاطر نفی الخلاف تعبیرش اضعف از اجماعه. وقتی که ادعای اجماع میکنه میگه من اطمینان پیدا کردم. تو نفی الخلاف میگه من مخالفی ندیدم. مخالف ندیدم ممکنه خیلی از اون متعرض مسئله نبودند. درسته؟ لذا اطمینان ممکنه حاصل نشده باشه. ممکنه حاصل نباشه. حالا دیگه اون. ولی چون بالاخره این مسبب را نقل میکنه. اصل حرف اینه. سبب را نقل نمیکنه که کیا رو دیده و تو اونا مخالفی بگید. نبوده. لذا عملا برای من دردی دوا نمیکنه. مگر به اون مقداری که ملازمه عادیه باشه که بدونم این دیده خب دیگه اونا رو من دوباره نمیبینم. فهمید چی چون شده؟ خیلی مشکلات حل میشود. و اینجا آشتیانه میگه که ما به شیخ گفتیم خب حالا قبلی ها نمینوشتن، تو دیگه چرا نمینویسی؟ خب تو هم تو کتاب دستوز لیل اجماع، خب تو هم بنویس. مثلا محرمه مینویسی به الان چی میخونید؟ مثلا شما چی می‌خونید؟ معتاد مثلا مثل لیل اجماع. تو بنویس که این لیل اجماع کیا رو دیدی که در تقدیم ما روشن باشه. تو هم نمی‌نویسی آخه. تو هم فقط نوشتی لیل اجماع مثلا اون قبلی ها.
یعنی
فرقی
نداره. استفاده
می‌کنی
که به
درد هیچ کس نمی‌خوره. نه من نمی‌تونم روش رو من می‌فهمم که یه سری‌ها رو دیده و به اطمینان رسیده. اینو می‌فهمم. اما خب کیا رو دیده؟ که آیا همون هایی هم که اگه منم میدیدم به اطمینان میرسیدن؟ خب من از کجا بدونم؟
دلیل چی استاد اینطوری خیلی از شما رو باید
کنار میدونم؟ خواهم اینه دیگه. فقط اون مقداری رو ما میپذیریم که میدانیم این طرف میدیده. مثلا شیخ و مطمئن محقق رو میدیده. وقتی لیل اجماع میگه حتما محقق بوده توش. اما خب مثلا حالا شیخ مفید هم دیده؟ ما چه میدونم دیده یا نیده؟ این مشکله. مسبب رو نقل میکنه، سبب رو نقل نمیکنه و همین باعث میشه که من نتونم اون با خیلی جا اعتماد کنم. مگه اون جایی که اون ملازمه عادیه که قبلا گفتم یا اون زنده معتبره حاصل نه بشود که حجت بشه و الا اگر نشه. مثلا من میدونم این آدم 300 تا رو میبینه و من 30 تا رو میدونم، اون میگه نه اجماع، منم اطمینان پیدا میکنم.
اون اجماع رو شما یه قدر
مطیعتن
ازش گرفتی
که دیگه
به هیچ دردی نمیخوره.
اینقدر الان شیخ میگه اینطور نیست که به هیچ دردی نخوره. ما میتونیم از این لیل اجماعات حالا اینا رو بعدا میگیم بعض و سبب رو استفاده کنی، اون بعض رو دوباره نمیخواد بریم ببینیم، بقیه شو باید بریم ببینیم. متوجه خودش خوبه. مثلا من اگر بدونم ایشون ده تا از کتاب رو قطعا دیده، دیگه اون ده تا رو دوباره نمیبینم، من 20 تا دیگه رو میرم میبینم. نه هیچی نیست. ولی خب به تنهایی کافی نیست. مگه اون اطمینانی که گفتم چی بشه؟ حاصل بشه.
سوال چیست؟ سوال این خروج از محل اجماع منقول نیست. ما داریم میگیم که توی اجماع منقول صرفا یک نفر کشف کرده به ما منتقل میکنه. ما الان در زمانی که همین اینجوری حجت بشه، یا این فرد رو ذکر بکنه افراد رو، یا اینکه ما بدونیم از قرائن دیگه بدونیم که این افرادی رو میگه که مثلا جمعی مسلمین رو داره میگه یا اون افراد معتد به رو داره میگه، وقتی که این رو فهمیدیم در حقیقت ایشون میشه یکی از راویانی که
اون که قطعا معتد به ده خودش رو دیده یه شک نیست.
بله
معتد به او من نمیدونم کیا بودن که برای منم معتد به هستن یا نیستن. میدونی چی میگم؟
بله حالا اون به همون نه، به همون نه که ما از قرائن دیگه فهمیدیم که برای من هم هستن. این در حقیقت این فرد مثلا شیخ طوسی میشه خودش یکی از اون راویانی که دقیقا مثل خبر واحد ما با اونها برخورد میکنیم. این فرد اومده برای ما اون اجماع ها رو نقل کرده و ما هم همین اجماع ها رو تحصیل میکنیم از همین.
بله دیگه باید همین بشه.
یعنی الان
ملاک حجیت باید همین بشه. ملاک حجیت اجماع اطمینان به رأی معصومه. ما باید به این اطمینان برسیم. خب چجوری برسیم؟
پس دیگه یعنی میگیم که به خاطر منقول بودنش ما این رو نپذیرفتیم،
محصل شد. رضا شیخ انصاری میگه خودشم درست فهمیدید، میگه اجماع منقول را ما حجت نمیدانیم ولی بیفایده هم نمیدانیم. این میتونه کمک کنه برای رسیدن خودمون به اجماع محصل. بخونیم داره حتی بعدا چند تا مثال میزنه. میگه مثلا این حتما محققو دیده، اون آقا حتما علامه رو دیده، این آدم شیخ صدوقو دیده. 4 تا نقل اجماع رو که من میبینم مطمئن میشم که همه اینا دیده شدن. اینجا خودم به اجماع موثر میرسم،
میشه 8 تا فهمید درسته.
خب دیگه حالا اگه 8 تایی که شما بهت میدم برسید اون به درد بخوره. اینا رو بعدا میخونم. اذا بنابراین تعابیری که فقها برای نقل اجماع به کار میبرن از نظر بار معنایی یکسان بگید نیستن. این خلاصه کلام. اذا عرفت ما ذکرنا فنقول، اونی که حکایت میکنن اتفاق را، گاهی نقل میکنن اجماع را به قول مطلق، مثل لل اجماع هیچی اضافه نمیکنه، گاهی اضافه میکنه مسلمین یا شیعه یا اهل حق یا غیر اینها، به صورتی که امکان داره امام داخل مجمعین باشه، یعنی دخولی اگه باشه از این تعابیر میگه. اما قد ینقل اجماع را مضافاً به من عدل امام، میگه اجماع علما اونا، اصحاب اونا، فقها اونا یا فقها و اهل البیت. ظاهر این تعبیر من عدل امام، چرا میگه ظاهر؟ چون به معنای لغوی کلمه امامم فقیهه، امامم عالمه، امامم از فقهای اهل بیته، منتها منصرف است به معدل امام. ظاهر این تعبیر من عدل امامه، ولو اراده عموم یعنی اون معنای لغوی احتمال میره به مقتضای معنای لغوی، ولی این احتمال مرجوعه خلاف ظاهره. پس اگر اضافه کرد اجماع را به من عدل امام، که اجماع فقها اون رو، خب لا اشکال فی عدم حجیت نقله، چرا که او حجت را که نقل نکرده، نگفته که از کجا به علم رسیده. ما قبول داریم حاصل شده بود علم برای ناقل به صدور حکم از امام به جهت این اتفاق، خودش به این علم رسیده بوده. الا این الا خیلی مهمه، اصل حرف تو اجماع منقول، الا این که ناقل اجماع سبب علم رو نقل کرده اما معلوم رو نقل نکرده که قول امام باشه تا در نقل حجت و حکایت سنت به خبر واحد بشه. نه، اگر فرض شد که سبب منقول یعنی اون مقداری که نقل شده ملازمه عادیه داشت با موافقت قول امام یا با وجود دلیل ظنی معتبری که به دست ما میرسید ما هم فتوا میدادیم، اینجا امکان داشت اثبات اون سبب محسوس با خبر عادل و انتقال از سبب محسوس به لازمه اون سبب محسوس که قول امام بود. درسته؟ ما هم به قول امام میرسیم، ولی بعدا خواهد اومد که ما اینجا مشکل داریم در تحققیم، چون تو کتاب فقهی نمی نویسن که کیا رو دیدن، نمی نویسن که کیا رو دیدن و مبانی ما هم که یکسان نیستیم همه فقهای 100 نفر رو می دیدن. باز در حکم اجماع مضاف به من عدل امام است تعبیر اجماع مطلقی که در مقابل خلاف بیاد. اول میگن اختلاف دارن، اون ور اجماع دارن، یعنی همونایی که اختلاف داشتن اجماع دارن. حالا یه سری فقها ممکنه اصلا متعرض مسئله نشده باشن، تو اختلافی ها نیستن، تو اجماعی ها هم نخواهند. مثل اینکه بیدیم خور حیوان، خور یعنی پسمانده، پسمانده حیوان غیر معقول اللم نجس است اجماع، ولی اختلاف دارن در خور طیر، یعنی اونایی که در خور طیر اختلاف دارن در خور حیوان غیر معقول اختلاف ندارن. معناش اینه یا گفته میشه و محل خلاف فلان است اما فلانی حکمش اجماعی است، یعنی اونایی که اونجا مخالف بودن اینجا اجماعی هست. معناش در مثل اینجا یه قول هست، یعنی اونایی که اونجا مخالف بودن اینجا یه قول. ضعیفتر از این تعابیر نقل عدم الخلافه. عدم الخلاف یعنی من مخالف نیافتم، حتی دلالت نمی کنه که من اطمینان دارم که قول معصوم اینه، چون ممکنه یه عده متعرض نشده باشه. یا این ظاهر اصحابه یا مقتضای مذهبه، مذهب یعنی مبنا، طبق مبناشون این میشه علل قادس و شبه اینا. بنابراین وقتی که اطلاق میشود اجماع، خب اینو بخونیم این 4-5 خطم تا اول بحث ببوده، وقتی که اجماع مطلق میاد یا اضافه میشه به صورتی که یظهر من اراده معنای مصطلح متقدم ولو مسامعتن، به خاطر این بوده که اون قائل مخالف رو به منزله عدم حساب میکرده، چون مخالف ضربه‌ای به اطمینانش نمیزده، چون مضر نبوده اون مخالف در حجیت به نظر او، بنابراین او داشته حکایت سنت میکرده، یعنی حکایت امام میکرده، بوده اون حکایت برای ما حجت نیست چون انحدسنه. دقت میکنید؟ بنابراین اجماع اصطلاحی هم قرار متضمن قول امام باشه، لذا اینم داخل در خبر و حدیث، یعنی جزء سنت حساب میشید. اما خب مسئله اینه که چون انا حدسنه برای ما حجت نیست الا این که مستند علم حاکی به قول امام یکی از این اموره، دخولی و لطفی و حدسی. دخولی رو بخونیم یا باشه؟ خب باشه، همینجا باشه. اجماع رو سعی میکنیم زیادتر بخونیم. چی؟ حالا هر جا اشکال داشتیم بپرسید، ولی خب اجماع رو ما باید سریعتر بخونیم که برسیم.
همین
دو دونیم، همین الان هم دو دونیم میخونیم اجماع.
یه سال
ولی جایی که میمونید بپرسید.
اگر زنی که شما پیدا میکنید از اجماع منقول، زن معتبرم نبود، خب یه زن مطلقی بود، آقای زن به درد انسدادی ها میخوره یا اصلا انسدادی ها این استفاده
نمیخوره؟ چرا استفاده میکنه؟ اصلا استفاده هم میکنه اولا، بعدن شیخ میگه مثلا یه سری ها رو میاره میگه اینا خب به اجماع معقول استناد کنم، یه دونه انسدادی بوده، همین که زن حاصل شد اعتماد کردن، ولی ما که نیستیم باید به یه اطمینان برسیم، به یه زن معتبر برسیم.
ولی در مجموع به درد ما میخوره،
در مجموع درد میخوره، چون ما یه فعل جمله رو کشف میکنیم، زمینه میکنیم، حالا اینا رو بعدن شیخ میگه. ببین تو همین کتاب یه بحثی داره فواید اجماع منقول، حالا ببینیم صفحه 215 رو بیا، از 214 ازش شروع میشه، گفتم این الان از ثمره کیه، 215 214 فعالیت و نقل الاجماع. صفحه وقتی تو شو ببین، لوحه سلم نقل الاجماع و منظوم ما الی القطع بالحکم، این ثمره کلام صحبت شو کردیم، اونجا مفصل اینو بحث میکنه، همین عبارت معالم هم اونجا میاره و نقل میکنه. تا عید ما با برنامه‌ای که اجماع منقول رو تمام کنیم
ان شاء الله.
Thank you.